قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقدیم به آستان مقدس ولی عالم هستی حضرت بقیت الله المهدی ارواح ناله الفدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و برای تحقق اهداف والای قرآن صلوات عنایت کنید. با یاری و لطف خدای متعال امروز چهارمین روز از انجمن و محفلمون رو پشت سر می‌گذاریم و عنوان بحث را من همونطوری که می‌دانید فلسفه احکام انتخاب کردم. در بحث فلسفه احکام ما به قسمت‌هایی اشاره کردیم، مثل فلسفه طهارت، فلسفه نماز که در دو بخش تقدیمتان شد و امروز فلسفه روزه را بیان می‌کنیم. اما قبل از ورود در بحث اشاره می‌کنم به یک مسئله مهم و آن این هست که وقتی ما سخن از فلسفه احکام به میان می‌آوریم و بحث می‌کنیم، محدود به همین چند مطلبی که میگیم نیست، بلکه مطالب بسیار گسترده ای رو میشه درباره این موضوع فلسفه احکام بیان کرد. هدف ما بیشتر اینه که حداقل از هر کدام از این مباحثی که پیشبینی کرده ایم یکی دو یا چند مورد مختصر از فلسفه این احکام رو هم ذکر کنیم. در بحث روز آیات خیلی جالبی در قرآن مجید هست که اگر به آیات 183 تا 187 از سوره مبارکه بقره مراجعه بکنید، یه بخش عمده ای از مسائل مربوط به روزه را در اونجا مشاهده میکنید. آیات رو من قطعه قطعه میخوانم، ترجمه میکنم و بعد نکته های ظریفی داره که انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم. در اولین بخش از آیات خداوند متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ای مؤمنان، روزه بر شما واجب شد همان گونه که بر امتهای قبل از شما هم روزه واجب بوده است و هدف و فلسفه گرفتن روزه را خداوند متعال مسئله تقوا و پرهیزکاری شما مردم قرار داده. ایام معدودات، یعنی یک دوره خاصی رو باید شما روزه بگیرید که تعداد معینی دارد و فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اون کسانی که عذر و مانع شرعی پیدا می کنند مثل سفر یا مثل بیماری، اینها باید روزه هایی که در زمان ماه رمضان خورده اند بعدن قضای آن رو به جا بیارن. و علالذین یطیقونه فدیة الطعام مسکین، اونهایی که براشون مقدوره و میتونن دشواری روزه را تحمل بکنن، باید کفاره‌ای بدن برای یک نفر انسان بینوا. فمن تتبع خیرا فهو خیر الله، اون کسی که بتونه بیش از این به افراد ضعیف و محروم جامعه کمک کند بهتر است. و انتصومو خیر لکم، اگر روزه بگیرید برای شما بهتره. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید. بعد می فرماید شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان اون ایام معدودات هست، یعنی در هر زمانی که ما خواستیم نمیتونیم روزه بگیریم، باید روزه گرفتن ما در یک زمان معینی باشد و اون هم زمانی است که ماه مبارک رمضان میرسد، ماهی که چندین حادثه جالب و مهم در او اتفاق افتاده است. اولین حادثه مهم، الذی انزل فیه القرآن، قرآن در ماه رمضان یک جا بر قلب نازنین پیامبر نازل شد. هدی للناس و بینات من الهدى و الفرقان، قرآنی که وسیله هدایت مردمه و بینات و دلائل روشنی داره برای هدایت و فرق بین حق و باطل رو برای مردم فراهم میکنه. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، اون کسی که
سلام
ماه رو ببیند باید روزه گرفتن رو آغاز کنه، یعنی آغاز ماه رمضان با دیدن ماه باید آغاز بشه و با دیدن ماه هم تمام خواهد شد. و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، باز هم مسئله را تکرار میکنه و میفرماید آنها که منع قانونی و دینی دارند، اینها باید بعداً جبران اون مقدار روزه ای را که در ماه رمضان به خاطر عذرشان خورده اند بکنند. فلسفه بسیار مهمی که خدا در این آیه مطرح می کنه این است که می فرماید یرید الله بکم الیسر، خدا آسایش شما را می خواد. ولا یرید بکم العسر، نمی خواد شما به زحمت و دردسر بیفتید. ولی تکمل العده، میخواد تمام این ایام ماه رمضان رو روزه بگیرید و عده و عدد رو کامل کنید. ولی تکبر الله علی ما هداکم، خدا را عظمت بدید، برای خدا ارزش قائل بشید به خاطر اینکه شما رو هدایت کرده است. و لعلکم تشکرون، الا بلابد نعمتهایی که خدا به انسان میده باید به نوعی ازش قدردانی بشه و خدا میخواد شما قدردان نعمتهای بیمنتهای خدا باشید. بعد در وسط این آیات یک آیه خیلی جالبی رو بیان میکنه، و اذا سألک عبادی عنی فإنی أجیب، قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، یعنی اگر بندگان من آمدن و پیامبر از تو سوال کردن درباره من، بگو خداوند به شما نزدیکه، اگر دعا کنی دعای شما را مستجاب می کند، پس شما هم اجابت کنید دعوت خدا را. فلیستجیبولی، شما هم دعوت مرا قبول کنید. ولیؤمنو بی، ایمان به من بیارید. لعلهم یرشدون، اگر چنین کردند راه رشد و کمال را تونستند پیدا بکنند و در معرض کمال و رشد قرار بگیرند. از اینجا به بعد خداوند در این آیه آخر تمام احکام مهم مربوط به روزه را بیان میکنه. احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم. خداوند در ابتدای این آیه شریفه میفرماید ممنوعیت آمیزش رو ما برداشتیم در شبهای ماه رمضان و اجازه میدهیم که شما بتونید از اون امکان مادی بدنتون هم استفاده کنید. قلنا لباس لکم و انتم لباس لهن. زن و مرد در حقیقت برای پوشش یکدیگر آفریده شدند. نیازمندی های یکدیگر رو باید برطرف کنند که خود این یکی از نعمت های بزرگ الهی است. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدا میدونه که شما به تمام دستوراتی که او داده با همون دقت و ریزکاری توجه نمی کنید و گاهی برخلاف دستورات خداوند از دستور و از قانونی که گذاشته سرپیچی می کنید. فتاب علیکم. با این حال خداوند به برکت و بزرگواری خودش از گناه شما پوشیده میکنه چشمش رو و میگذرد و توبه شما را میپذیره. و عفا عنکم، شما رو مورد عفو خودش قرار میدهد. فلان باشروهن، اجازه میده که شما آزادانه از نیازهای جنسی خودتون بهره ببرید. وابتغوا ما کتب الله لکم، به دنبال چیزهایی بگردید که خدا برای شما پیشبینی کرده و نوشته است. و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یه زمانی رو معین میکنه برای شروع تا پایان روزه، از اول طلوع آفتاب تا اول غروب آفتاب. ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی شما باید در طول شب و در طول روز از اون چی که روزه را باطل میکنه امتناع کنید و سعی کنید روزه دار بمانید. ولا تو باش روحان، در هنگامی که روزه هستید آزاد به بهره برداری های جنسی نیستید. و انتم عاکفون فی المساجد، سعی کنید برید و جایگاه هایی مثل مسجد رو برای عبادت برگزینید. تلک حدود الله، اینها مرزهایی هستند که خدا بسته است برای جامعه تا بتونه جامعه رو از انحرافات گستردهی که او رو تهدید میکنه باز کنند. فلا تقربوها، نزدیک به این مسئله نشوید و خیلی عذر میخوام، نزدیک به این حدود الهی نشوید. کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. خدا این گونه آیات و نشانه های خودش رو برای مردم بیان میکنه تا مردم تقوای واقعی را پیشه خود کنند. خب این مجموعه آیاتی است که در این سوره مبارکه بیان شده و میبینید که بسیار هم حائز اهمیت. اما اگر ما بخواهیم به ترتیب نکته های ظریفی که در این آیات مطرح شده رو ببینیم، باید از همون اول بریم سراغ این که خود روزه چیه. ما میگیم روزه در حقیقت سرچشمه تقواست و تقوا یعنی ترمزی که انسان رو از خطرات حفظ میکنه. باید بدونید که طهارت، نماز و حتی روزه از مهمترین ارکانشون اینه که جامعه رو از پلیدی ها باز کنن. یعنی هدف پاکیزگی جامعه است، آلودگی ها رو برطرف کنه، جلو زشتی ها و منکرات اجتماعی رو بگیرن. خدا یه بخش وسیعی از انحرافات اجتماعی را با نماز و طهارت برطرف کرد و از بین برد. حالا با وضع روزه هم میخواد بخش دیگری از انحرافات اجتماعی رو تحت پوشش قرار بده و برطرف کنه. حالا اگر باز احکام قبل رو ما نگاه کنیم، میفرماید چند تا حکم اسلامی رو قبل از این آیه خدا بیان کرده و به یکی از اون مهمترین اونها که احکام عبادات میرسد. روزه جزء عبادتهایی است که خدا برای او احکام زیادی رو بیان کرده و از مردم میخواد به تمام جزئیات مربوط به یک عبادت توجه کنن، بها بدن. با همون لحن تأکیدی که داشته در آیات قبل اینجا هم بیان میکنه. فکر نکنید شما اولین مردمی هستید که دارید روزه میگیرید. برید بشینید و برنامه های ادیان گذشته، امتهای قبل رو ببینید، همونطوری که بر اونها نوشته شد بر شما هم نوشته شده. اصل عبادت روزه در تمام ادیان وجود داشته است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. وقتی آدم ببینه که یه حکمی برای تمام امتها بوده، طبیعتاً با آرامش بیشتری سعی میکنه اون حکم رو بپذیره. بلا فاصله بعد از این عبارت میبینیم که عبادت انسانساز و تربیت کننده بشر رو در یه جمله کوتاه فلسفه‌اش رو بیان میکنه. میگه میدونید چرا ما دستور دادیم که شما روزه بگیرید؟ لعلکم تتقون. میخواییم شما راه کنترل خودتون از گناه رو پیدا بکنید. انسانی که در خودش احساس آزادی میکنه و دلش میخواد هر کاری که از دستش برمیاد انجام بدهد، خدا میخواد یه مقداری جلو آزادی های بیرویه بشر رو بگیره. این معناش این نیست که ما نمیخوایم انسان آزاد باشیم. معناش اینه که شما در حالت طبیعی هم از چیزهایی که براتون ضرر داره خودداری میکنید، منع میکنید خودتون را. اگه پزشک به یک بیمار گفت شما نباید فلان غذا یا فلان دارو را مصرف کنید، اگه مصرف کرد ضررش به کی میرسه؟ آیا به من میرسد یا به خود بیمار؟ خدا میخواد مردم را از این قفلتی که درشونه بیدار کنه. ولذا میفرماید که شما باید از همون اول زندگیتون راه کنترل شخصی را پیدا بکنید. کجاهاست که آدم ممکنه عصیان کنه، شورش کنه، تندروی کنه، بیرویه زندگی خودش رو در معرض خطر قرار بده؟ خب باید رعایت کرد این نکته های ظریف را. جالب این هست که با خطاب یا ایها الذین آمنو خدا میخواد مردم رو دعوت کنه به این که ما از شما مؤمنان توقع داریم. کسی که ایمان آورده با یه آدم بی ایمان مسلماً فرق می کند. نباید فکر کنید که همه مساویان و مثل هم. در انتهای آیه وقتی این مسئله را مطرح می کنه، بیان فلسفه و این که اثرات پربار این فریضه الهی چقدر می تونه زیاد باشد را مطرح می کند. بنابراین در حدیثی از امام صادق علیه السلام می فرماید لذت ما فی الندا ازال تعب العباده و الاناه. لذت خطاب یا ایها الذین آمنو اون چنانه که سختی و مشقت این عبادت رو از بین میبره. از یادم میبینه که خدا درست به انسانها گفته روزه بگیرید، از اول صبح تا شب گرسنگی رو تحمل کنید، تشنگی رو تحمل کنید، در خودتون محدودیت به وجود بیارید، سعی کنید بسیاری از زمینه‌های مهم رو در خودتون بکشید، اما در این حال میگه یا ایها الذین آمنوا، آی کسانی که ایمان به خدا آوردید. این کلمه نشون میده که خداوند با انسانهای خاصی سر و کار داره، به ما آرامش میده که داره خدا از ما چیزی رو میخواهد. اگر یک کسی به کسی لطفی بکنه و بعد در قبال اون لطفی که به اون میکنن ازش یه درخواست هم بکنن، آدم چیکار میکنه؟ در مقابل اون لطف درخواست را هم بهش توجه میکنه، میگه فلانی یه گرهی از مشکل من باز کرده، منم باید ببینم و از من چی میخواد، انتظار او رو برآورده کنم. در آیه بعد یه مقداری این مسئله رو بهتر مطرح میکنه و شاید دل خداوند میخواد که یه جوری این عظمتی که آدم تو ذهن خودش تصویر میکنه که خب اگر بنا باشه ما هر روز نماز بخوانیم، هر روز هم روزه بگیریم، خیلی سخته. خدا بلافاصله میفرماید ایام معدودات، حواستون پرت نشه، نمیخوام بگم هر روز در طول سال روزه بگیریم، چند روز؟ 30 روز یا 29 روز؟ خب قانونه، بعضی از ماهای مبارک رمضان 30 روز میشود، بعضی 29 روز. خدا میفرماید نه، فکر نکنید که ما میخوایم بگیم تمام دوره سال شما باید روزها را هم روزه باشید در حالی که نمازم میخونید، نه، 30 روز یا 29 روز عدد رو معین میکنه. بعد میفرماید که اگر یه افرادی بیمارن ممنوعیت میاره، یه مقداری آوانس میده و میفرماید آنها که مریضن، آنها که عذر شرعی دارن، آنها که توانایی ندارن، آنها که پیرن و سال خورده، آنهایی که جوانن و هنوز به دوران بلوغ نرسیدن، اینا افرادی هم که ما از این قانون مستثناشون میکنیم، اونی که سالمه باید روزه بگیرند. این هم یک نکته مهم. سومین مطلب جالبی که بیان کرده اینه که با نهایت زحمت بعضی روزه باید بگیرن، مثل پیره مردا، و اگر بناموش اینا روزه بخوان بگیرن براشون سخته، مگر اینکه یک کسی زورش بیاد بگه من پیر شدم، اونجا دیگه ما گناهی نداریم. اگر یک کسی حاضر نیست به پذیره که سنی ازش گذشته و سال خورده شده، خب اینجا از من میشنوید بگید ما 18 سالمونه و تازه وارد سن بلوغ رسمی شدیم. همیشه هم همین یک کلمه رو نگه داریم. گفتن ملا نصرالدین آمد یه هاونی گوشه خانه شون بود برداره نتونست، بعد آمد تو مسجد گفت که ای یوحناس زور پارسال و امسال من مثل همه، هیچ فرقی من نکرد. گفتن چرا؟ گفت یه هاونی تو خونه بود پارسال نتونستم بردارم، امسالم نتونستم بردارم. معلوم میشه که پارسال و امسال زورم یکسان. اگر یک کسی نخواد به پذیره که پیر شده، ما میگی پس روزه بگیر، همش که نمیتونی باید بگی من جوانم، ولی به عبادت که میرسی بخوای خودداری بکنی. دنبال این مسئله رو خدا مطرح میکنه و میفرماید کسانی که نمیتونن به هر دلیلی که شرعی باشه روزه بگیرن، جایگزین برای روزه ما درست میکنیم، باید طعام مسکین بدن. حالا اینجا باز خودش یک فلسفه بسیار بسیار مهم میداره که ما در بحث مربوط به عدالت اقتصادی و اجتماعی میتونیم اینو مطرح کنیم که انسان در برابر هم نوعان خودش مسئولیت هایی داره، همونطوری که خودش آرامش و آسایش میخواد، رفاه و امنیت میخواد، سعادت میخواد، خب دیگران هم سلام همین انتظار رو دارن. انسانهایی که ندارن به دو گروه تقسیم میشن، یکی اونها که اهل فعالیت و کار نیستن ولو سالمند و توانایی دارن، دستان به بیلا دارن کار کنن. اونهایی که دسته دوم رو تشکیل میدن کسانی هم که قدرت ندارن، توانایی ندارن، امکان کار کردن و فعالیت براشون نیست، راهی برای کسب درآمد ندارن و دچار فقرن. خدا برای افراد فقیری که توانایی برای درآمد ندارن جا باز کرده و اینا رو تحت پوشش قرار دادن و برای اینکه عدالت اقتصادی در جامعه برپا بشه دستور داده اونها که از یک حکمی مثل روزه معاف میشن، در ازایش باید افراد محرومی از جامعه رو زیر پوشش بگیرن، زندگی اینها رو تأمین کنن. آیا اگر ما بخواهیم جبران کنیم اقتصاد ضعیف یک خانواده‌ای که سرپرستش واقعا توانایی کار نداره، بیاییم با آبرو به اون پولی برسونیم بهتره، حقی براش قائل بشیم بهتره، یا این که بگیم هر طوری هست حالت جدایی به اون نگاه کنید و دست او رو بگیرید و با جدا پروری جامعه‌تون رو اداره کنید، کدومش بهتره؟ در مرحله‌ای که انسانی تغییر شد، اینجا یکی از راه‌های حمایت از فقراه و خدا با همین طرح ساده یک سیستم اقتصادی تحرک آور رو به وجود میاره، چون خیلی ها هستن که از نظر سنی شرایطشون ایجاب نمیکنه که بتونن روزه بگیرن. خب اینا اگر برای هر روز یک مد طعام، یعنی یک انسان گرسنه را سیر کردن، یک غذا به یک انسانی بدن که گرسنه است، تصورش بکنید تو جامعه اگر این مسئله بهش اهمیت داده بشه، نباید دیگه خانواده فقیر و محرومی به وجود بیاد که دیگه نتونه زندگیشو اداره کنند. باز میبینیم که معذرت میخوام، من چون از منظر پدر هست باید ببینم چی میگم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام. ان الله
و من معذرت میخوام مادر از داری خیلی عوض میخوام دیگه شرایط عادی معذرت.
این صلوات نمیم.